بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في العربين اللهم وفقنا لما تحب وترضى. در بحث نماز مبحث ششم سجده هست که این جلسه مبحث سجود رو در صفحه 76 شروع میکنیم. در بحث سجده اعضای هفتگانه‌ای که روی زمین قرار میگیره، اینا موقع ذکر باید رو زمین باشه، پیشانی هست و کف دو تا دست هست و سر دو زانو هست و سر انگشت پا که انگشت بزرگ پا که ابهام هست، این صاف روی زمین قرار بگیره. بحث دیگه ای که اینجا هست ذکر سجده هست که سبحان ربی الاعلا و به حمده هست و مسائل شبیه مسائل ذکر رکوع هست. بحث دیگر این استش که اگر کسی عاجز از رکوع و سجده باشه، به اندازه ای که میتونه انجام میده، یعنی خم میشه، و اگر هیچ نتونه خم بشه، راه‌های دیگه‌ای برای رکوع و سجده او ذکر شده. مستحباتی هم داره که انشالله اونها رو می‌خونیم. می‌فرماید: السادس از سجود ثم تجب السجدتان علی الاعضاء السبعه، سپس واجب است دو سجده فاعل تجب السجدتان علی الاعضاء السبعه، هم که متعلق به همون تجب هست، یعنی بر اعضای هفتگانه یا بر اعضای بر هفت عضو، اعضای هفتگانه بهتره. الجبهه یکی پیشانی، ولی کفین دو کف دست، بیشتر کف منظوره، حالا بعضی انگشتار هم احتیاط میکنن. رکبتین زانو، ابهام رجلین انگشت شست دو تا پا، و یک فی من کل من هما مسماه و حتی الجبهه علی الاقوا. تماس هر کدوم از این اعضا که گفتیم با زمین تماس داشته باشه، مسمای تماس، یعنی عرف بگه که الان این رو زانوش روی زمینه. حتی پیشانی، حالا لازم نیست ما پیشانی رو خیلی فشار بدیم که یه مقدار زیادی از پیشانی روی زمین قرار بگیره، نه، مسمای تماس که باشه این کفایت میکنه. فرمودن ولو به اندازه یه درهم، ولو کمتر از یه درهم، همین که این پیشانی رو زمین قرار گرفت یه مقدارش کفایت میکنه. مسمای سجده دیگه که بگم پیشانی او روی زمین قرار گرفته. کف دستم همینطور یه مسمای گذاشتن، حالا خودش میگه که بعد میفرماید ولابد مع ذلک، و چاره ای نیست معزاله که با این وجود، یعنی حتما با وجود این، حالا میگیم زالک به کجا برمیگرده، منل انهنا الا ما یساوی موقفه، که خم بشود در سجده انسان به قدری خم بشود تا جایی که ما، یعنی جایی که یساوی یعنی مساوی موقف یعنی محل ایستادنش باشه، یعنی پیشانی رو به سطحی بگذاره که اون سطح مساوی جای پای او باشه. مثلا یه سطح شیب داره اینطوری یا سراشیبی اینطوری نباشه، صاف باشه، جای پیشانی او با جای پای او مسطح باشه، یکسان باشه. معزالک یعنی با اینکه معزالک، یعنی ما گفتیم که چکار کنه، اعضای سبعه رو روی زمین بگذارد. صرف این نیست، معزاله یعنی علاوه بر این مسئله که اعضای سبعه رو روی زمین بگذارد و مسماش هم کافیه، یعنی همین که دستش رو زمینه، لازم نیست خیلی فشار بده، لازم نیستش که خیلی اصرار داشته باشه که همه اجزای دستش روی زمین باشه، نه، به اندازه که این دست کسی نگاه کنه بگه دستش رو زمین گذاشته، همین کافیه. مسمای گذاشتن دست، مسمای گذاشتن به اصطلاح زانو، مسمای گذاشتن پیشانی. معذالک یعنی با وجود این که اینا رو گذاشته باید انحنایش هم به قدری باشه که محل سجده مساویه محل ایستادن باشه، ولی اینطوری نباشه که انحناش کم باشه. مثلا فرض کن یه برآمدگی باشه، یه قوطی بذاره، یه تختهی بذاره که این بیاد بالا، یا مثلا روی سکوی مثلا سجده کنه، در دوتا دستشو بذاره رو پله، سرشم بذاره، بگه که خب من گذاشتم دیگه اعضای سبب. نه، میگه معذالک، حالا که اینا رو میذاره باید انحنا به قدری باشه که محل سجده با محل ایستادنت یکسان باشه. او یزید علی او ینقص عن بما لا یزید عن مقدار اربع اصابع مذمومه. میفرماید حالا اگر بیشتر از محل ایستادن بود، یعنی خم شدنش بیشتر بود یا کمتر بود، بیشتر از چهار انگشت نباشه. یعنی چی؟ یعنی ممکنه جلوی من اونجایی که سجده میکنم، یعنی زمین ناهمواری باشه، زمین ناهمواری باشه که محل سجده من یه مقدار پایین تر باشه از محل ایستادن من، میگه یه خورده پایین تر اشکالی نداره، مثلا زمین یه مقدار شیب داره، این اب نداره. یا محل سجده من یه مقدار بالاتر باشه، زمین یه مقدار سربالاییه، میگه یه خورده اشکالی نداره. یا مثلا من یه مهری گذاشته باشم که این مهر کلوفتیش به اندازه یه آجر باشه، خب طبیعتا محل پیشانی من که روی این مهر گذاشتم، این مساوی محل ایستادن من نیست، من بالاتر الان گذاشتم. ایشون میگه یه مقدار اشکال نداره. میگیم چه مقدار؟ میگه به اندازه چهار انگشت بسته. این چهار انگشت بسته تقریبا میشه 5 سانت، 5 سانتیمتر، مثلا شاید داره تا 6 سانتیمتر هم بشه. این چهار انگشت بسته اگر محل سجده من پایین تر باشه از محل ایستادن من یا بالاتر باشه از محل ایستادن من، اشکالی نداره. این از نظر مطلب. حالا از عبارت چطوری استفاده کنیم؟ میفرماید که اول گفتش که لابد من الانحناء، حتما لازم است. لابد یعنی چاره، لابد یعنی چاره ای نیست، چاره ای نیست از انحناء به مقداری که، یا انحناء به سوی ما یعنی جایی که، یساوی یعنی مساویس، اونجا فاعل یساوی هوس برمیگرده به ما، انحنا پیدا کند تا جایی که یا تا حدی که مساویست با موقفش، موقفه مفعول یساویست، یعنی اون حد، اون حد انحنا مساوی محل ایستادن این نمازگزار است، خوب برمیگرده به مصلی و مکلف. او یزید علی، یا اینکه زیاد باشد بر او، فاعل یزید به اصطلاح او یزیدو میخونیم، الا ما یساوی او یزیدو او ینقصو، دیگه یزیدا نمیخونیم، یزیدو عطف به یساوی، یا مساویست یا بیشتر است. و فاعل بیشتر است هوست دیگه، چی بیشتر است؟ برمیگرده به اون ما، یعنی اون حدی که این خم شده بیشتر است. پس یزیدو به همون جایی فاعلش برمیگرده که یساوی برمیگرده. فاعل یساوی چی بود؟ فاعل یزیدو هم همینه، مساوی باشد با این محل ایستادنش، او یزید یا اضافه باشد، زائد باشد، علی یعنی بر محل ایستادنش، علیه برمیگرده به موقف. خب یزیدو فاعلش گفتیم هوس برمیگرده به ما، یعنی اون مقدار زیادتر باشد از محل ایستادنش، او ینقص یا کمتر باشد، انه یعنی از محل ایستادنش، یه مقدار بیشتر یه مقدار کمتر اشکالی نداره. میگیم چه مقدار؟ میگه به ما لا یزید، به ما یعنی به مقداری که، به مقداری که زیاد نباشد از اندازه چهار انگشت بسته. یعنی ما که میگیم اضافه تر باشه محل سجدش، پایین تر باشه یا بالاتر باشه، چقدر بالاتر یا پایین تر اشکال نداره، به ما یعنی به مقداری که. لا یزید، زیاد نباشد اون مقدار، فاعل لایزید هوبس برمیگرده به ما، ما یعنی مقداری که، به مقداری که اضافه نباشد آن مقدار از اندازه مقدار، یعنی از اندازه، از اندازه 4 انگشت بسته، مضمومه یعنی بسته. این تمام شد. خب حالا در سجده چی بگه؟ قائلا فیه ما، یعنی در سجده اول و در سجده دوم، در دو تا سجده اینطوری بگه سبحان ربی الاعلی و بحمده. این تسبیحه کبرا هست که در سجده میگه. او ما مر من الثلاثه الصغرى، یا 3 بار تسبیح کوچک رو تکرار کنه، یعنی بگه سبحان الله سبحان الله سبحان الله، اختیارا، یعنی در حال اختیار حداقل اینا رو بگه، یا 1 بار اونو بگه یا 3 بار اینو، که فتوای مشهور هم یا فتوای احتیاطی لااقل همینه. یا مطلق ذکر رو بگه، مثلا 1 بار بگه سبحان الله یا 1 بار بگه الحمدلله، استرارن در وقتی که استرار داره، مثلا عجله داره یا مریضه یا نمیتونه واقعا سجده بمونه، چشمشو عمل کرده یا چیزایی از این قبیل. او مطلقا، مطلقا یعنی چه در حال استرار چه در حال اختیار، میتونه همون مطلق ذکر رو بگه علال مختار، یعنی طبق نظر ما که اختیار کردیم، یعنی طبق نظر شهید. شهید میگفتش که مطلق ذکر برای آدم مختار هم کفایت میکنه، اینطوری میشه. او مطلق ذکر استرارن، یا نه مطلق ذکر مطلقا، مطلق ذکر یعنی هر مقدار از ذکر بگه کم یا زیاد، مطلقا چه برای مستر چه برای مختار کفایت میکنه، برای استرار چه در حال اختیار کفایت میکنه. مطلقا یعنی چه در حال استرار و چه در حال اختیار، الان مختار یعنی طبق نظر ما. ولی من مجددا باز مراجعه کردم به عروه، دیدم که معمولا برای شخصی که اختیار داره، حالا اونا الزام نکردن که سبحان الله بر علاوه به حمد بگه، الزام نکردن که 3 بار بگه سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ولی الزام ظاهرا کردن که به اندازه سبحان ربی الاعلی و بحمد ذکر بگه، مثلا الله اکبر بگه الحمدلله بگه، هر ذکری که میخواد بگه به اندازه یه تسبیح کبرا باشه، یعنی به اندازه سبحان ربی الاعلی و بحمد باشه، یا به اندازه 3 تا تسبیح باشه. مثلا به جای اینکه بگه سبحان الله سبحان الله سبحان الله بگه الحمدلله الحمدلله الحمدلله، مثلا اگر این ذکر هم بگه کافیه، نوع ذکرش رو نگفتن حتما سبحان الله باشه، ولی مقدار ذکرش حتما باید به همین اندازه باشه. ولی ایشون نه، ایشون میگه حالا 1 سبحان الله هم گفتی کفایت میکنه، که این خلاف عرض کردم که نظر اکثر مثلا مراجع فعلی و حداقل خلاف نظر احتیاطی هست. خب مطمئنم به قدر ذکر، به مقداری که ذکر میگه آرامش داشته باشه، یعنی بدنش حرکت نکنه، دستشو حرکت نده، پاشو حرکت نده، پیشانیشو حرکت نده، که اینا باطل میکنه سجده رو، اختیارن البته در حال اختیار. ولی اگر نه، حالا در حال استرار هست یا بدن به اصطلاح آرام نمیگیره یا مسائلی از این قبیل هست، اون دیگه دست خودش نباشه مشکلی نداره. ثم یرفع رأسه به حیث یسیر و جالسا مطمئنن بعد از رفعه به مسماه، سپس بلند می کند سرش را به گونه ای که می گردد جالس، یعنی می شنه مطمئنن، یعنی با آرامش، یعنی نشستن با طمأنینه، نه اینکه همین همچی که رسید دوباره برگرده، نه یه مقدار مکس کنه، مطمئنن بعد از رفع، یعنی بعد از اینکه بلند شد یه حالت اطمینان داشته باشه، به مسماه، یعنی به مسمای اطمینان، به مسمای طمأنینه، یه مقدار بشینه که مردم بگن که این طمأنینه داره، همین کفایت میکنه. به مسماه رو هم میتونیم بزنیم به مسمای جلوس، یعنی به اندازه‌ای که بگن آ این الان نشسته، نه اینکه تا رسید نرسید دوباره باز بره به سجده، نه این کار رو نکنه، یه مقدار حالت طمأنینه در نشستن داشته باشه. خب حالا اگر عاجز از رکوع یا سجده باشه چه کار میکنه؟ و یؤمی للرکوع و سجود بالرأس ان عجز عنهما. حالا یک شخصی کمرش خم نمیشه یا کمرش رو عمل کردن، حالا اگرم به اصطلاح ایستاده میتونه نماز بخونه، دکتر گفته مشکل نیست تو پیاده روی کن راه برو، ولی کمرتو خم نکن، همین صاف بشین و صاف بخواب و صاف برو. خب اینطوری که وایستاده دیگه پس نمیتونه خم بشه تا کمر، ایستاده اب نداره. حالا ایستاده نماز میخونه، بعد برای رکوع یک کم سرش رو خم میکنه، سبحان ربی العظیم و بحمده، چون فرض این است که نمیتونه کمر رو خم کنه. در سجده، سجده هم اینطور که کمرش رو خم کنه و سجده کنه برایش ضرر داره، یا نمیتونه، یا مریضه، یا مریضیش بیشتر میشه، یا به هر دلیلی. اینجا هم سرش رو بیشتر خم کنه برای سجده. پس اشاره میکند به رکوع و سجده با سر اگر عاجز باشد عنهما، یعنی از رکوع و سجده. خب وقتی اشاره به رکوع با اشاره به سجده فرقش این است که برای سجده سرش رو بیشتر باید خم کنه. لذا میفرماید و یجب تقریب الجبهه الا ما یصف السجود علی، و البته واجب است نزدیک کردن پیشانی به آنچه که صحیح است سجده بران، مثلا زمین، مهر، به اندازه‌ای که میتونه پیشانیش رو نزدیک کنه. حالا یه وقت هستش که مراتب فرق میکنه، یه نفر هستش که به اصطلاح اصلا نمیتونه خم بشه، فقط باید همین با سر چه کنه. یه نفر نه، خم کمرش خم میشه ولی به اندازه‌ای که به زمین برسه نیست، یه وجبی زمین دیگه وای میسته اونجا. خب یه قوطی چیزی بذاره به همون اندازه که میشه. حالا اگر هر چقدر تونست قوطی رو پایین‌تر بگیره، یعنی اون چارپایه رو، یا حالا قابلمه است، چارپایه است، هر چی، پایین‌تر بگیره، ولی اگر نه پایین‌تر بگیره نمیتونه سجده کنه، خب بالاتر بگیره به اندازه‌ای که راحت بتونه سجده کنه. خب پس تقریب یعنی نزدیک کند پیشانی را به آنچه که صحیح است سجده بران، یعنی پیشانی رو نزدیک کنه به زمین، مثلا پیشانی رو نزدیک کنه به مهر هرچی. او تقریبه الیها، یا نزدیک کند اون مایسه و سجود را به پیشانی، یعنی این مهر رو بیاره و به پیشانیش بذاره. ولی اعتماد به ها علی، و تکیه بدهد، تکیه بدهد، تکیه چی رو بدهد؟ بها یعنی پیشانیش را، علی یعنی بر مهر. یعنی چی؟ یعنی صرفا نزدیک کردن هم نیست دا. یعنی وقتی که میگیم مهر رو شما، این مهر رو شما نزدیک کن، یعنی نه اینکه حالا یه ذره بیا نزدیک کن، نه، نزدیک کردنی که به اندازه نزدیک کنی که پیشانی رو هم روی او تکیه بدی. منتها تکیه دادن باز دو جوره. یه وقت از شما مهر رو ور میداری، پیشانی تو میذاری روی مهر، پس تکیه پیشانی شما بر مهره که مایسه و سجوده، ولی دستت رو هوا مونده، میگه نه دستت هم بذار زمین. خب دستم رو بذارم زمین که این مهر میفته، خب مهر رو بذار روی چارپایه. این معمولا اینجاها نماز افراد باطل میشه، اونایی که نشسته نماز میخونن رعایت این مسئله رو نمیکنن. خب مهر رو بذار روی جای چارپایه چیزی، دستت رو بذار زمین دیگه، دستت که مشکل نداره که دستت رو بذار زمین و هر مقدار میتونی حالت سجده بگیر به خودت، سرت رو یه ذره خم کن، این چارپایه مهر آورده بالا دیگه، سرت رو روی مهر فشار بده، اعتماد کن، یعنی تکیه بده به این شکل. فشار نه که منظور خیلی فشار، منظور این که بذاره رو مهر تکیه بده. لذا میفهمید و وضع و باقی المساجد معتمدن، یعنی باقی محلهای سجده رو رو زمین بذاره، قرار بده معتمدن، یعنی تکیه کرده و دستاشو مثلا رو زمین گذاشته، زانوهاش رو زمینه. حالا یه وقت از دستا هم واقعا نمیرسه، مشکل داره، خب یه سکویی هم برای دستت درست کن، دستت هم مثلا بذار روی همون میزی که سرتو میذاره روش، مثلا دستتو بالاتر بذار. خب این راجع به این. و مع تعذر الاعتماد اکتفا بالوضع، یعنی اگر نمیتونه دستش رو یا پاش رو در واقع بذاره، مثلا فرض کن این زانوش یه جوریه که نمیتونه زانوش رو بذاره روی زمین، به اندازه ای که قرار بده، حالا فشارم نداد نداد، یا مثلا دستش یه جوریه که به اندازه ای که همین تماسی پیدا کنه کفایت میکنه. اکتفا بالوضع یعنی اکتفا میکنه به گذاشتن. این مع تعذر الاعتماد اکتفا بالوضع ظاهرا به اون بحث پیشانی مربوط میشه. باقی مساجد و وضع و باقی مساجد معتمدن که روشنه. اونجا نه این که گفتش که مهر رو بیاره، یعنی اون مایسه سجود رو بیاره بالا و تکیه بده پیشانیشون به او. ایشون میفهمد اگر تکیه دادن براش معذوره، مشکله، اکتفا میکنه به گذاشتن، یعنی صرفا همین پیشانی رو در همین حد بذاره، فشار نیاره، تکیه نده به اصطلاح. اینم تمام شد. بعد برمیگرده به مسئله قبل، میگه حالا اگر تکیه دادن به مهر و اینا در کار نیست، هر دوش با اشاره انجام میشه، اصلا به قدری نمیتونه خم بشه که سرش به مهر یا به تکیه گاهی برسه، نه یک کم مثلا این سیخ وایستاده یا نشسته برای سجده یه ذره گردنشو خم میکنه، برای رکوع برای سجده یه مقدار بیشتر، ولی در این حد نیست که بخواد سرش رو اینقدر خم کنه که به یه جایی بخواد برسونه. و حیث و یعمی لهما، یعنی اون جایی که پیشانی رو رو مهر نمیذاره و اشاره می کند، لهما یعنی برای سجده و رکوع، اون جایی که با اشاره میخواد انجام بده و خیلی نمیخواد خم بشه، یعمی لهما به رأسه با سرش اشاره میکنه، یزید و سجوده انخفاضم مع الامکان، زیاد میشود سجود یا یزید و انخفاض را برای سجود، یا نه فاعل یزید را همون سجود میگیریم این بهتره، یزید و سجود انخفاضن، یعنی سجده خم شدنش بیشتر باید باشه، البته معلم کن، از رکوع. یعنی چی؟ یعنی همینطوری که ایستاده یا همینطوری که نشسته برای رکوع یک کم خم بشه، برای سجده یه خورده بیشتر خم بشه، سرشو از رکوع بلند کنه و برای سجده بیشتر خم بشه. خب در واقع این سه حالته، یه حالت که آدم عادی سجده میکنه، یه حالت که نیم بند سجده میکنه، یعنی در واقع تا وسط ها میاد که اونجا گفتن مهرو بذار و سرتو بذار رو مهر، یه وقت از نه اصلا نمیتونه بیاد، وقتی که اصلا نمیتونه بیاد همینطوری نشسته برای سجده یه مقدار بیشتر از رکوع سرشو خم کنه. لذا میفرماید یزید و سجودو، یعنی اضافه میشود سجده از نظر خم شدن، معل امکان، البته اونجایی که امکان داره، ولی اگر نه یه نفر گردنش رو طوری بستن که اصلا سرش تکون نمیخوره، و اگرم حالا یه چند سانت میتونه خم کنه برای رکوع و سجده اندازه هم در واقع میشه، خب اونجا امکان نداشته باشه که دیگه مشکلی نداره. خب فعن عجز عن الایماء به، اگر عاجز شد از اشاره به سر، اصلا امکان این که با سر اشاره کنه نیست، این امکان نیست، یعنی اصلا گردنش و سرش رو اصلا نمیتونه تکون بده، یعنی طور اینجا رو دکتر باند پیچی کرده و بسته و پشت سرش که بسته که سر تکون نمیخوره، نه به راست نه به چپ نه به بالا نه به پایین، همینطوری صاف وایستاده. خب اگر اینطوریه با چشماش، یعنی برای رکوع یه خورده چشمشو میبنده بعد چشمشو باز میکنه، یعنی از رکوع بلند شدم، بعد چشمشو یه خورده محکمتر میبنده، یعنی فشار میده که یعنی مثلا بیشتر رفتم، به انخفاضش بیشتر شده، میره به سجده، پس آرام که پلکاشو گذاشته رو هم، یعنی رکوع هستم، بعد پلکاشو که ور میداره، یعنی از رکوع بلند شدم، بعد پلکاشو یه مقدار فشرده تر میذاره، یعنی الان تو سجده هستم، بعد دوباره پلکاشو باز میکنه، یعنی از سجده بلند شدم، دوباره پلکاشو محکم میبنده، یعنی به سجده دوم رفتم، دوباره باز پلکاشو که باز میکنه، یعنی از سجده بلند شدم، و دوباره شروع میکنه به ادامه نمازش. میفهمند فعن عجز عن الایماء برس غمز عینی، شاید غمزه هم در لغت درست باشه ولی غمزه حتما درسته، یعنی میبندد دو چشمش را، لهما یعنی برای رکوع و سجود، منتها مزیدن لسجود تغمیزن، یعنی اضافه باشد برای سجده چشم بستنش، مزیدن یعنی در حالی که اضافه شده، مزید به اصطلاح به معنای از زاد یزید، و اگر این رو معمولا گفتن که مزیدن بخوانید، یعنی اینطوری بگیم زیده یعنی اضافه کرد، یزید و مزید، یعنی مزید یعنی اضافه کننده، یعنی این شخص مزید است، مزیدن لسجود، یعنی در حالی که زیاد می کند برای سجود بستن چشمش رو، یعنی برای سجده خورده محکمتر میبنده، ولی به نظر میرسی که مزیدن لسجود رو هم راحت بتونیم معنا کنیم. یعنی به اصطلاح مزید اسم مفعول بگیریم، بگیم زاد یزید و مزید یعنی زیاد شده. اون وقت اینطوری بگیم، بگیم که چشم زائد شده و اضافه گردیده شده از نظر بسته شدن، مزیدن للسجود. که در دعای در نماز هم میخونیم که زخرم و شرفم و کرامتم و مزیدا. مزید مصدر میمی معنا شده، یعنی همون زائدن که اونجا معنا کردیم، گفتیم یزید و سجود، اینجا هم میگیم مزیدن للسجود، یعنی برای سجود اضافه گردیده شده بستن چشم، اینطوری معنا کنه. پس مزیدن هم میشه معنا کرد، مزیدن هم که محشین گفتن همون مزیدن شما بخونید، اونم که روشنه. خب پس چشممو بستم یعنی سجده کردم یا رکوع رفتم، البته برای سجده مقدار محکم تر. اون وقت چشممو باز کردم یعنی از سجده بلند شدم. لذا ایشون میفهمد غمز عینی لهما و فتحهما لرفعهما، یعنی باز میکند دو چشمش را برای بلند شدن از رکوع و سجده. پس فتحهما برمیگرده به عینی، رفعه هما برمیگرده این هما به رکوع و سجده، یعنی برای بلند شدن از رکوع و سجده چشمش رو باز میکنه. یا مثلا کسی خوابیده نماز میکنه، دراز به دراز افتاده، به پشت خوابیده، خب این شخص کله رو فرض اینه که نمیتونه تکون بده، یا به پهلوی راست خوابیده یا به چپ، کله اصلا نمیتونه تکون بخوره، در این صورت چشمش رو میبنده برای رکوع، چشمش رو باز میکنه برای رو سجده، چشمش رو باز میکنه. بعد میگیم که اگه کوره چی؟ میگه خب کور باشه، کورم چشمشو پلک میزنه دیگه. کورها دو جور هستن، یه کوری هستش که چشم داره مثل بقیه آدم ها هستن، نگاه که میکنی چشمش مثل چشم آدم سالمه ولی نور نداره، خب این در این صورت اینم مثل آدم سالم، آدم کورم چشمشو باز و بسته میکنه. ولی یه وقت هستش که نه، این کوری طوری هستش که اصلا به طور کلی چشمش کنده شده، مثل بعضی از معلولین جنگی که یا مجروحین تصادفات که خدا پیش نیاره، که این چشم طوری هستش که اصلا چشم وجود نداره، یه چالهی بیشتر نمونده، اون رو فرض کنید یه پنبه گذاشتن پل کردن یا یه چشم مصنوعی گذاشتن، خب در اصل اصلا چشمی نیست، پلکی نیست که بخواد بزنه. خب اینجا دیگه چشمم نداره که اشاره کنه، باید با قلبش، که حالا بعد میگیم. بعد میفرماید که و فتح اعمال رفعه ما و این لم یکن مبصرا، اگرچه بینا هم نباشه، یا مبصرا اگرچه مبصر یعنی بینا نباشه، ابصرا یعنی دید، بینا شد، مبصر یعنی بینا نباشه. ما امکان الفتح، میگه اگر امکان داشته باشه بازو بسته کردن، اشکال نداره، بینا نیست کوره، ولی امکان بازو بسته کردن از خود بازو بسته کنه. قاصدن بالابدال تلک الافعال، قصد بکند با این بازو بسته کردن ابدال، یعنی بازو بسته کردن چشم ها، با بازو بسته کردن چشم هاش چی رو قصد کنه؟ تلکل افعال، یعنی اون فعل ها رو، یعنی رکوع و سجده رو، بلند شدن از رکوع و رفتن به رکوع و اینا رو قصد بکنه. ابدال جمع بدل هست، یعنی عوض، یعنی این عوضها، یعنی این بستن یه عوضه دیگه، باز کردن یه عوضه، بستن عوض از رفتن رکوع، باز کردن عوض از بلند شدنه، این عوضها قاصدن حاله، یعنی در حالی که به این عوضها، یعنی به این بستنها و باز کردنهای چشم که عوض هست، یعنی عوض رفتن به رکوع و سجده هست و عوض برخواستن از رکوع و سجده هست، قصد می کند با این عوضها اون فعل ها را، یعنی قصد میکند، یعنی وقتی که چشمشو میبنده قصد میکنه که ها الان دیگه رفتم به رکوع ها، سبحان رب العظیم به هم نمیگه، بعد چشمشو باز میکنه، یعنی از رکوع بلند شدم، دوباره که چشمشو میبنده یعنی رفتم به سجده و ذکر سجده رو میگه. و الا، حالا اگر امکان این مسئله هم نیست که چشمش رو باز کنه و ببنده، اجر الافعال على قلبه، جاری می کند این افعال را بر قلبش، یعنی تو قلبش نیت می کنه که رفتم رکوع، بعد میگه سبحان ربی العظیم و به حمده. خب کل واحدن فی محله، هر کدام از این افعال را کل واحدن، یعنی هر کدام از این افعال را در محل خودش. یعنی چی؟ یعنی جاری میکنه اول چی را؟ رکوع را، چون محل رکوع جلوتر از سجده است دیگه. میگه خب الان رفتم سجده، بعد ذکر رو میگه، اون ذکر رو که گفت دوباره نیت میکنه تو دلش که الان دیگه از رکوع بلند شدم و تصور میکنه که حالا رفته به سجده. پس هر کدوم تو سر جای خودش به قلبش عبور میده یکی یکی، یه رفتن به رکوع رو یه بار، بلند شدن از رکوع رو یه بار، رفتن به سجده رو و الی آخر. اجر الافعال علی قلبه، البته هر فعلی در جاش، کل واحد فی محله، یعنی اول رکوع، بعد اول رفتن به رکوع، بعد بلند شدن، بعد رفتن به سجده، و هر کدوم تو سر جای خودش نیت میکنه تو دلش. ول از کار، از کار عطف بر افعاله، یعنی اجر الافعال علا قلبه و اجر از کار علا لسانه، و جاری میکنه ذکرها رو بر زبانش. البته اگر لال نباشه، یا اگر زبانش بند نیامده باشه. اگر خدای نکرده زبانش هم که بند آمده باشه، باید اونم تو دلش بگه دیگه، بگه الان رفتم رکوع، الان هم گفتم مثلا سبحان ربی العظیمه و به حمده. و الا، و الا یعنی اگر نتونه در واقع اینها رو به زبان بگه، اخترها، اخترها یعنی اختار بدهد، بگذراند، تصور کند، بگذراند ها، یعنی اون از کار را، بلبال یعنی تو فکرش، تو دلش، ذکرها را هم تو دلش بگه. خب اینم تمام شد. بعد دوباره یه مسئله دیگه میخواد بفرماید. مسئلهش این استش که خب رکوع رکنه، نباید کم و زیاد بشه. پس وقتی که تو چشمتو میبندی، باید مواظب باشی که چشمت رو دوبار به نیت رکوع نبندی، چون اگر دوبار ببندی میشه دوتا رکوع و نمازت باطل میشه، چون حکم بدل حکم مبدل و منهه. یعنی بستن چشم بدل از چیست؟ بدل از رکوعه. بستن چشم حکم خود رکوع رو داره، همونطور که رکوع رو دوبار نباید انجام بدی، بستن چشمم به نیت رکوع نباید دوبار انجام بدی. لذا میفرماید و یلحق البدل حکم المبدل من فی الرکنیه زیادتا و نقصانا مع القصد. ایشون میفرماید و ملحق میشود به بدل، بدل یعنی همون بستن چشم برای رکوع، مثلا بستن چشم برای سجده، اینا بدله دیگه. ملحق می شود به بدل، بدله مفعول یلحق است، فاعلش کدام؟ حکم. ملحق می شود به بدل حکم مبدل من، مبدل من یعنی خود رکوع، خود رکوع حکمش میاد روی بستن چشم که بدل هست. فر رکنیه در رکن بودن، زیادتن و نقصانن، یعنی اگر رکوع رو دوبار انجام بدی چطور باطل میشه، و اگر یک بار هم انجام ندی چطور باطل میشه بدون رکوع شما بری مثلا به سجده. اینجا هم اگر دوبار پلک چشمتو ببندی به نیت رکوع باطل میشه. نقصانن یعنی اگه چشمشو نبنده، چشمشو نبنده، اینجا مثل این که رکوع نکرده، مثل اینکه خم نشد، یعنی پلکشو که خم نکرده، مثل اینکه کمرشو خم نکرده. مع القصد یعنی اونجایی که با بستن چشم قصد رکوع میکنه و یا قصد سجده میکنه، نه مطلق بستن، چون پلک دیگه، پلک بالاخره خود به خود بسته میشه، باز میشه، نمیشه که هر بسته و باز کردنی بگیم که جای او هست، نه، اونجایی که قصد داری بگی الان دارم میرم به رکوع، ها چشمتو بستی. اینجا که به نیت رکوع چشمتو بستی، اینجا به نیت رکوع دوبار چشمتو نبندی و باز بکنی مثلا که بشه دو تا. و الا اگر به اصطلاح یک بار چشمتو بستی به نیت رکوع، بعد که از رکوع بلند شدی، حالا دو سه بارم پلکت به هم خورد تا بری سجده، بعد که میری به سجده به نیت سجده چشمتو ببندی، این اب نداره. یعنی وسطا که پلک آدم به طور طبیعی به هم میخوره، اینا اشکالی نداره، ولی اونجایی که قصد رکوع میکنی دیگه دوبار با قصد رکوع پلکتو به هم نزن. اینو میگه وقیلا مطلقا، بعضی گفتن نه قصدم بکنه یا نکنه مشکل داره، مثل خود رکوع. خود رکوع شما الان رفتی برای رکوع، بعد از اینکه بلند شدی دوباره میتونی بری رکوع، بگی حالا ما یه رکوع هم بریم، حالا قصد رکوعیت نمی کنیم، یه رکوعی بریم دو سه بار هی خم بشیم بعد میریم سجده دیگه انشالله. میگه نه، تو ولو قصد رکوع هم نکنی، از رکوعی که بلند شدی باید بری سجده، حق نداری که دوباره هی خم بشی، دو سه بار خم بشی، بعد هر وقت دلت خواست بری سجده، اون باطل میشه. اینجا هم همینطوره، اینجا هم باید چشما رو منظم ببندی، بحث قصد نیست. یعنی بستن اول رکوع شد، دوباره که چشمتو باز کردی اگر این دفعه ببندی دیگه باید قصد سجده باشه و به سجده شد، نگی که حالا من دو سه بار پلک میذارم بعد میرم سجده دیگه، نه این نمیشه. مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ یعنی اگر قصدم نکنی و پلک بزنی دو تا رکوع حساب میشه، نمازت باطل میشه. پس چشم بستن دوم نمازو باطل میکنه، چون مال رکوعه دیگه فرض، زیرا مثل این است که دو تا رکوع کرده، هرچند رکوع دوم عمدی نبوده با قصد. چطور؟ شما یه رکوع کردی دوباره حق نداری رکوع کنی، ولی غیر عمدش هم حق نداری، اینجا هم دوباره حق نداری چشمتو به هم بزنی ولو غیر عمد، ولو بی قصد. پس اول گفت معل قصد، چشم اونجای ملاکه که قصد باشه. دوباره گفت نه، همین که چشم به هم بخوره، چون چشم جای رکوع رو گرفته دیگه، نباید بی حساب به هم بخوره. خب اینا دو تا حرفه و ممکنه حرف اول اینجا مناسب تر باشه، چون بالاخره چشم پلک زدن نیمه اختیاریه در واقع، مثل رکوع رفتن نیست، یه مقدارم گاهی اختیار در دست انسان نیست، لذا همون مقدار که با توجه بگیم اگه توجه داری و به قصد رکوع دو بار چشم زدی باطل میشه، ولی به قصد رکوع تو با یه بار چشم زدی، حالا انشالله میخوای برای سجده هم دوباره چشمتو بزنی، حالا یه بارم پلکت به هم خورد، این اشکال نداره، ظاهره اینطوری باشه. اون محل قصدش اینو میگفت و قیل مطلق دومی یه چیز دیگه میگفت. خب این هم راجع به این و تستحب و تومه. خب تمام شد این قسمتی که پاراگرافی که الان ما خوندیم، بحث رکوع و سجده شخص عاجز، این یه چیز استطرادی بود که اینجا آمده. البته در لومعه هم همین مسئله اینا مطرح شده، اون تا در یک قسمت دیگری مطرح شده که ظاهرا تو بحث قیام اونجا مطرح شده، اینجا حالا به این شکل مطرح شده، آورده صلاح دیدن که بیارن تو بحث رکوع مطرح کنن. حالا برگردیم به اصل بحثمون. اصل بحثمون این چی بود؟ که این بود که رفتیم به سجده و برگشتیم و وسط سجده هم یه مکسی کردیم، باز رفتیم به سجده دیگه. میفرماید ادامه میده مطلبو، کنه از یومی تا اینجا شما بذارید تو پرانتز، این یه مطلب استطرادی بود تمام شد، اصلا به اینجا کاری نداره، تو لومه هم تو این تیکه نیامده. تستحب و تومنینه میچسبه به اون بحث بالایی، یعنی ادامه بحث بالاست که گفت ثم یرفع رأسه و به حیث یسیر و جالس المطمئنن بعد الرفع و مسمی، الان ادامه میده و میگه تستحب و تومنینه عقیب سجدت ثانیه، مستحب است نشستن و آرام گرفتن پشت سر سجده دوم. و هی المسمات به جلسه الاستراحه، و این نامیده شده به جلسه استراحت. یعنی از شما پرسیدن که جلسه استراحت چیه؟ بگید جلسه استراحت اون نشستنی است که بعد از سجده دوم انسان انجام میده. سنی ها جلسه استراحت ندارن، یعنی در رکعت اول وقتی که سجده اول میرن میشینن، سجده دوم که میرن از همون سجده که بلند شدن بلند میشن هوا. ولی به نظر شیعه این درست نیست، یعنی وقتی که از سجده بلند شدی بلند شو بنشین، بدنت آرام بشه بعد بایست. این که بعد از سجده دوم ما مینشینیم، البته تو رکعت دوم که میخواییم تشهد بگیم شیعه و سنی میشنن، این که هیچ. تو رکعت سوم مغرب و چهارم نمازهای چهار رکعتی هم که خب باید میشنن. بحث ما سر رکعت اول هست و سر رکعت سوم، غیر از نماز مغرب، سر رکعت سوم هست که بناس بلنشیم. سجده دومه که تمام کردیم میخواییم بلنشیم. اهل سنت هست همون مهر که سرشون رو بلند میکنن بلند میشن هوا. ولی از نظر اهل بیت و نظر شیعه نه، وقتی که سجده دوم رو هم سرتو از مهر بلند کردی، بلند شو قشنگ بشین آروم بگیر بعد بلند شو. این آرام گرفتن اسمشو میزنن جلسه استراحت. جلسه استراحت یا مستحب است یا احتیاط واجب است. بعضی‌ها گفتن واجبه، یعنی احتیاط واجب کردن. حالا به زرس قاطع که نگفتم واجبه، ولی احتیاط واجب داریم، لذا حتما باید این احتیاط رو انسان رعایت کنه. ولی ایشون می‌فرماید استحباب مؤکد و این نامیده شده به جلسه استراحت، استحباب مؤکد داره، بلقیل به وجوب حال، و تو یه قولی هم به وجوبش داریم. خب تستحب و تمعنینه، یکی از چیزهایی که مستحبه آرام گرفتن بعد از سجده دومه. باز دیگه چی مستحبه؟ و زیادت و علی ذکر مستحب و زیادی بر ذکر واجب بگیم. یعنی ذکر واجب اینه که یه بار میگیم سبحان ربی الاعلا و بحمده، خب بیشتر بگیم، دو بار بگیم، سه بار بگیم، به عدد وقت با عددهای فرد. و دعا امام از ذکر بالمنقول، یعنی وقتی که رفتیم به سجده قبل از اینکه بگیم سبحان ربی الاعلا و بحمده یه دعایی بخوانیم. دعای اینه اللهم لک سجدت و بک آمنت و لک اسلمت و علیک توکلت و انت ربی سجد وجهی للذی خلقه و شق سمعه و بصره و الحمد لله رب العالمین تبارک الله احسن الخالقین. خب اینم سرمونو گذاشتیم که سبحان ربی الاعلا و بحمده بگیم، اولین ذکر رو بگیم، یعنی تو مهر سرمون به مهره اللهم لک سجدت تو اینو بخونیم، بعد بگیم سبحان ربی الاعلا و بحمده، بعد هم که بلند میشیم. و تکبیرات الاربع للسجدتین، مستحب بس چهار تا تکبیر برای دو سجده. چهار تا تکبیر کجا بوده؟ یه تکبیر قبل از سجده اول، یه تکبیر بعد از سجده اول، همچی که بلند شدیم نشستیم الله اکبر میگیم، یه تکبیرم میخواییم بریم به سجده دوم میشه سه تا، یه تکبیرم از سجده دوم بلند شدیم نشستیم میشه چهار تا. میفرماید اهداها بعد رفعهی من الرکوع مطمئنن فیه، یکی از این تکبیرها بعد از بلند شدن شخص از هی برمیگرده به اون نمازگزار مسلی، بعد از بلند شدن اون نمازگزار است از رکوع، یعنی بلند شد واشتاد سمع الله لمن حمده رو گفت، یه الله اکبر که بگه که میخواد بره سجده. مطمئنن فیه یعنی در حالی که بدن آرام باشد، فیه یعنی هنگام گفتن تکبیر، فیه رو میتونیم بزنیم به هنگام برخواستن. مطمئنن فیه یعنی در این رفع، یعنی وقتی که بلند شد در این بلند شدن خودش آرام بگیره بعد الله اکبر بگه. خب مطمئنن یعنی چی؟ یعنی بدن آرام باشه. فیه یعنی چی؟ یعنی هنگام تکبیر گفتن، یعنی وقتی که بلند شد دی هنگام تکبیر گفتن بدن آرام باشه، یا هنگامی که برخواسته یعنی بدن آرام باشه، هنگامی که وایستاده در اون حالت آرامش بگه. و ثانیتها، دومین تکبیری که مستحب است بعد از رفعه من از سجدت الاولا، بعد از بلند شدن نمازگزار رفعه یعنی رفع مسلی از سجده اول، بعد از بلند شدن از سجده اول جالسن یعنی در حالی که نشسته، مطمئنن یعنی طمأنینه و آرامش پیدا کرده، حالا الله اکبر بگه. و ثالثتها، سومین تکبیر رو که بگه قبل الهویه الی الثانیه، قبل از رفتن به سجده دوم، هوی یعنی خم شدن رفتن، قبل از رفتن به سجده دوم کذالک یعنی مطمئنن، یعنی قبل از اینکه بره تو حالت اطمینان الله اکبر رو بگه بره، ولی تو راه نگه. رابعتها، چهارمیش، بعد رفعه من، بعد از اینکه بلند شد از سجده دوم، معتدلن یعنی کامل بلند شه، معتدلن یعنی نه اینکه یه ذره بلند شده الله اکبر رو بگه، نه معتدلن یعنی بلند شه بشینه صاف، صاف که شد یعنی بدنش هم آرام شد اون وقت بگه. این هم راجع به این مسئله. بعد میفرماید که مستحب است در سجده مرد دستهای خودش رو بازتر بذاره، که بهش میگن تخویه. تخویه یعنی بازگذاشتن اعضایی که برای سجده هست. و تستحب با تخویه للرجل فی الهویه للسجود، و مستحب بس تخویه. حالا تخویه چی هست؟ از نظر لغت یعنی باز بودن، و خودش رو منظم به هم نکنه، چسبیده به هم نباشه اعضا، ولی خود ایشون تقویه رو معنا خواهد کرد. مستحب است تقویه برای مرد در رفتن به سجده. اون وقت تقویه در رفتن چیست؟ حالا خودش میگه. یه تقویه موقع رفتن داریم، یه تقویه موقع سجده کردن داریم، یعنی در حال سجده داریم. این دوتا تقویه رو توضیح میده. به ان یسبق به یدی، یعنی سمع الله لمن حمده الله اکبر که گفت، وقتی که داره میاد سجده اول دستاشو بذاره رو زمین، اول اینطوری بیفته رو زمین با دستاش، ثم یهوی به رکعتی، یعنی اول دستو زمین بذاره بعد زانوها رو، اول دستاشو بذاره بعد زانوها رو. البته این مال مرد، حالا زن یه جور دیگه است که میگه ایشون. لما رویه ان علی علیه السلام، روایت شده که حضرت امیر علیه السلام کان ازا سجده یتخوی، وقتی که سجده می کرد تخویه می نمود همان گونه که تخویه می کند شتر لاغر. تخویه می کند یعنی چی؟ یعنی شتر اول دو پای جلو رو به زمین می خوابانه، با یه شتر ایستاده حالا می خواد بخوابه، اول وقتی که این شتر ایستاده اول کلش رو خم میکنه بعد اینطوری زانو میزنه. اول هنوز اون پاهای عقبش بالاست، هنوز زانوها و اینا بالاست، بعدن زانو به زمین میزنه، یعنی بعدن پاهای عقبش رو میاد چکار میکنه؟ دو پای عقبش رو میخوابانه و روی زمین قرار میده. پس یه شتری که الان چهار دست و پای ایستاده، وقتی که میخواد بخوابه روی زمین اول این پاهاش رو خم میکنه، بعدن نوبت به پای عقب میده، اول دستاشو خم میکنه. مثلا ما هم اول دستامون رو زمین میذاریم، اونم اول دستاش رو، شتر هم اول دستاش رو زمین میذاره، دستاش یعنی همون دو پای جلو بعد دو پای عقبش. خب این تخویه در حال هوی بود، یعنی وقتی که میره سجده اول دستا رو گذاشتن، این میشه تخویه. در حالت سجده هم یه تخویه داریم. تخویه در حالت سجده یعنی اعضا از هم باز باشه. بعد فرمود و کذا حالت السجود، حالت السجود یعنی در حالت سجود، به ان یجنها به مرفقی، بال قرار بدهد دو آرنجش را، مرفق آرنج، اینا رو مثل بال قرار بده مثل بال مرغ، و یرفعهما عن الارض، یعنی وقتی که دستاشو گذاشت اولا که این آرنج هاشو به زمین نچسبونه، بلند کنه، دوم فقط بلند کردن نیست، اینطوری هم بکنه، حالت بال پیدا میکنه. پس دو کار انجام میده ها، همین که این به اصطلاح از مچ تا آرنج اینو به زمین نمیچسبونه بلکه اینا رو بالا میگیره، همین که فقط صرف بالا گرفتن نیست، اینطوری هم کج هم میکنه، مثل بال میشه، مثل بال مرغ میشه به اصطلاح. و یرفعهما یعنی بلند میکند از زمین، ولا یفترشهما کفتراش الاسد، و نمیگستراند دو ذراعش را، یعنی دوتا این ذراع رو زمین نمیگسترانه، مثل گستراندن شیر، یعنی شیر وقتی که رو زمین میخوابه اگر دیده باشید دوتا ذراعش رو روی زمین میذاره، اینطوری میشینه به اصطلاح، اینطوری نباشه. اما المرأه، ولی مرء زن این کارها رو نمیکنه. فهیت تسبق فی هویها به رکبتی، یعنی زن اینطوری خم نمیشه، نه اینطوری که نشسته، اینطوری که ایستاده، همینطوری میاد پایین به اصطلاح، یعنی اصلا سرشو خم نمیکنه به طرفه که دستاشو بذاره زمین، همینطوری میشینه، مثل کسی که نرمش میکنه روپاش میشینه بلند میشه، روپا میشینه بلند میشه. خب اون اصلا به سجده نمیره، این زن رو پای خودش اول میشینه، بعد دوباره زانوها رو به زمین میزنه، بعد دستاش رو روی زمین میذاره، یعنی از طرف پاها شروع میکنه، آخر سر دستا رو میذاره. اما المرأة فهی تسبق فی هویها به رکبتیها، زن اول تسبق یعنی سبقت میگیرد در خم شدنش با دو زانویش، تسبق و برکبته ها یعنی دو زانوش رو جلو میندازه، سبقه یعنی جلو رفت، سبقه بهی یعنی جلو انداخت. حالا اینجا تسبق و برکبت ها، یعنی جلو میندازه دوتا زانوهاشو. خب و تبدأ و بلغود، یعنی اول میشینه، اول به سجده نمیره، مثل بشین و پاشو که میکنن، اول میشینه بعد زانوها به زمین میرسه بعد میره به سجده. بعدم که تو سجده رفت، پس تخویه نکرد زن موقع رفتن، مثل اون شطور که شطور لاغره که گفتیم چطوری میخوابه، اونطوری نیست. و همچنین تو سجده هم مثل مرد که بخواد دستاش رو مثل بال قرار بده این کار انجام نمیده. تفترش و ذراعی ها حالته و می گستراند دو ذراعش رو، این همچی که رفت دوتا این از ذراعش یعنی از کف دستش تا آرنج همش رو زمین میفته و افتراش یعنی فرش زمین میشه. خب حالته یعنی در حالت سجده این کار رو میکنه. خب چرا این کار رو میکنه؟ لأنه استر، یعنی لأنه، یعنی زیرا این کار استر، یعنی بیشتر او رو میپوشانه، از ستر میاد دیگه، ساترش بیشتره، یعنی از جهت پوشش بهتره. این که زن بخواد باز باشه این جالب نیست، یا اونطوری بره سجده جالب نیست. شارع به قدری اهمیت داره به این مسائل ها، شاید که به اصطلاح این مسائل کوچک به نظر مهم نیاد، ولی شارع حتی در نماز هم که نمازه، حتی خم شدن مرد زن رو به اندازه خم شدن مرد قرار نداده. در بلند شدن از سجده، در بلند شدن از زمین برای چیز، باز به زن گفته که شما همینطوری بلند نشو، اول بشین بعد مثل اینکه رو پات دو پات نشستی بلند میشی اینطوری بلند شو. همه اینها به خاطر این استش که خواسته که از نظر پوشش و اگر مثلا نامحرمی اونجا بود جلب توجه نامحرم نشه. خب این مقدار در حتی در نماز هم توجهات داره. و کز الخنسا، خنسا هم این کارها رو میکنن، لأنه یعنی این کار احوت است. خب و کز یستحب للرجل التورک بین السجدتین، مستحب است برای مرد تورک بین دو سجده. شما بگید که اینا رو که ما توی بحث داشتیم، که قبلا تو بحث همون قبلی بحث تورک و اینها هم داشتیم که موقع نشستن تورک بکنه، تو بحث تشهد اونجا مطرح شده، تو بحث قیام ظاهرا ما چند صفحه قبل این بحث رو داشتیم. بگیم نه، اون تورک در نشستن بود، این تورک بین سجده است، فرق نمی کنه، تورک یه عمله، اون تا بین دو سجده مرد بنشینه. خب تورک چیست؟ جور خاصیست که مردها میشینن موقع تشهد خوندن یا بین دو سجده. به ان یجلس علی ورکه الایسر، بنشیند رو ران چپ. یعنی ماها که الان تو نماز میشینیم، خب دوتا رانمون میفته روی دوتا پاشنه پا، روی پاشنه پا میشینیم، ولی نه، یه ران در واقع روی زمین قرار بگیره که نه انسان اینطوری کج بشینه، روی ران چپ بشینه. خب روی ران چپ که بشینه، پاهاشو از این طرف چکار کنه؟ یخرج رجلیه جمیعا، یعنی دوتا پاش رو با هم، جمیعا یعنی با هم، اخراج کنه، خارج کنه، من تحته، یعنی از زیر این پاهاش در بیاره پای این پاهاشو. خب از زیرش در بیاره، هر دو پاشو از زیرش بیرون بیاره. جائلا رجله الیسرا علی الارض، پای چپ روی زمین، پای چپ روی زمین. پای راست چطور؟ ظاهر و قدم الیمنا علی باطن الیسرا، این پای چپش رو که رو زمین گذاشته اینطوری، حالا روی پای راست، این رو که مس میکشیم، پای راست ما روش اینجاست، کفش اینجاست. خب پای چپ رو که روش رو خوابوندیم به زمین اینطوری، پای راستمون رو اینطوری میذاریم، ظاهر و قدمه یعنی روی پای راست رو، قدمه الیمنا یعنی روی پای راست، علی باطن الیسرا میذاره به کف پای چپ. خب و یفزی به مقعدته الی الارض، نشیمنگاه خودش رو هم به زمین میچسبانه، به زمین میرسانه. پس در واقع این قسمت چپ، چپ پا و چپ باسن و هم نشیمنگاه رو زمین میفته، این دوتا پا که میان اینور، یکیش رو زمینه، یکیش هم روی پای دیگه هست. این در واقع میشه به اصطلاح این همه که حالا ما توضیح دادیم یه بار به اصطلاح دیدنش خیلی راحت‌تر انسان براش جا میفته. افرادی که حالا این مستبر را رعایت میکنن اگر انسان یه بار ببینه ببینه که خب خیلی راحته. خب این تورک هست. اما الانسا، اما زن هم باید این کارو بکنه بین دست دو سجده یا تشهد؟ نه. فترفع رکبتیها، البته اونی که در رساله هست گفتن که زن همینطور که دو زانو نشسته پاهاشو به هم بچسبونه، همین. این دو رساله فارسی بود که ما قبلا هم عرض کردیم. ولی حالا یه جور نشستن دیگه هم هست که به اصطلاح دیدید که گاهی کسی قر میکنه و میره تکیه به دیوار میده یا مثلا ناراحته دو زانوی خودشو بغل میکنه، این در واقع کف پاهاش رو زمینه، زانوها بالاست، دو تا زانوش رو اینطوری بغل کرده و به قدر این زانوها رو فشار داده که زانوها آمده چسبیده به شکمش، میگه زانوی غم بغل کردی مثلا، یا غمبرک زدی زانوی غم بغل کردی. اینطوری بعضیا اینطوری مثلا یا قهر میکنن اینطوری این حالتو دارن، یا مثلا فرض کن فکر میکنن این حالتو دارن، یا ناراحتن این حالتو دارن. خب این تکیه داده به دیوار این کارو کرده. این نشستن هم البته با یک تفاوت‌های شبیه اونه. اولا تکیه دادن به دیوار نداره، دوما بغل کردن دو تا زانو نداره، ولی پاها همینطوره، یعنی زانوها بالاست و نزدیک شکمه و دستار هم گذاشته رو زانوهای خودش. اما الانسا، اما زن، ترفع و رکبتی ها، بالا میاره دو زانوش رو، زانوهای پا رو که بالا آورد، این کف پا رو در واقع چه کار میکنه؟ کف پا رو روی زمین میذاره. مثلا الان مثل همین دیگه، الان من زانوم رو بالا آوردم، کف پای من رو زمینه، این یکی زانو رو هم همین کار رو میکنم، دستم رو میذارم اینجا، این زانو هم فرض کنم بیاد پیش این دستم رو میذارم اینجا. این میشه در واقع نشستن زن که اینجا ایشون فرمود که نوع نشستنش رو در کتاب لغت به نشستن قرفسا معروفه، که اونجا اگر کتاب لغت این رو نگاه کنید احیانا عکسش هم باشه. اما الانسا فترفع و رکبتیا، دو تا زانوشو بلند میکنه، البته کف پاها رو زمین میچسبه دیگه، و تزع و باطن کفیها، و باطن دو دستش رو علا فخذیها، تزع یعنی میگذارد باطن دو تا کف دست رو بر ران، یعنی اینطوری مذمومت الاصابه، یعنی انگشت ها هم چی شده؟ به هم بسته شده، به این شکل مینشینه. خب اینم یک شکل از در واقع نشستن هست که بیشتر زانوهای اون نمود پیدا میکنه. خب اینم مستحباتی است که اینجا فرمودند. البته اینجور نشستن هم ممکنه مشکل باشه در نماز، جورای دیگه هم هر جور انسان بشینه، اجمالا زن جمع‌تر در واقع میشینه در نماز و مرد به اصطلاح اون شکل دیگری که گفتن یه مقدار بازتر در واقع میشینه. این هم بحث سجده بود. انشالله بحث تشهد و سلام هم در جلسه بعد مطرح خواهد شد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.